سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلاة و سلام علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی محمد. فعلا آله طیبین طاهرین المعصومین لا سیم الحجه روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا. در شبهای گذشته بحث ما بعد از تعریف غرور به ریشه های غرور و تا دیشب به علامات غرور رسید. بحثا رو که جمع‌آوری می‌کردم یک کتابی از حضرت آیت الله جناب مجتبی تهرانی رحمت الله علیه دستم رسید با عنوان غرور. اینو همین عنوان غرور ایشون در سال 64 در ماه مبارک، در ماه محرم و ماه صفر یه سخنرانی رو کرده بودن، اینو به صورت کتاب در آورده بودن. عمده بحث اون کتاب در باب عامل غرور بود، یعنی اینکه آنچه باعث غرور و فریفتگی در دنیا میشه چیه، که خب یه چیزایی رو جمع جور کرده بودن. بحثای ایشون خیلی مفصل و دقیق و کامل بود. عمده بحثی که از امشب وارد میشیم که مفصل هم خواهد بود، در این حال تو خصوصا قسمت شیطانش خیلی به نظرم جذاب، از فرمایشات ایشونه که همین ابتدا درخواست میکنم هدیه به روح ملکوتی اون عالم وارسته و اون عالم عامل صلوات هدیه بفرمایید. عامل اول غرور دنیاست، که در مورد دنیا در چهار محور یه نکاتی رو باید با هم مرور بکنیم. حالا شاید به همش امشب نرسیم. اول مستند این حرف از کجا میگید که دنیا عامل غروره؟ دوم این که ما چرا گول دنیا رو میخوریم؟ سوم این که از ما میپذیرن که بگیم چه کار کنیم دیگه، دنیا ما رو گول زد، که نمیپذیرن. و چهارم این که چجوری ما گول دنیا رو میخوریم و دنیا میتونه سر ما رو کلاه بذاره. اولین محور اینه که کی گفته اصلا دنیا عامل غروره؟ اینو از آیات قرآن کریم و روایات به چند مورد اشاره بکنم. خب موارد زیاده در صحیفه سجادی و جاهای دیگه هم هست، اما طبعا از هر کدوم باید به یکی دوتا عامل اشاره کنیم و رد شیم. ابتدا عرض کنم که عامل غرور دو تا چیزه، یک دنیا، همین دنیا که درش واقع شدیم، و دوم شیطان. شیطان که میگیم شیطان با کمک نفسه، یعنی ابلیس و یارانش، که هر کدوم از ما شیطان خاص خودشو داره دیگه، با کمک نفس ما اون کار انجام میدن. در قرآن کریم برخی آیات به هر دو تا عامل با هم اشاره میکنن، یعنی میگن آنچه باعث غرور میشه دنیا و شیطانه. یه سری آیاتی صرفاً به دنیا اشاره میکنن و یه سری آیات صرفاً به شیطان. چون ابتدای بحث عامل هستیم، اول آیاتی رو عرض میکنم که هر دوتا عامل رو با هم گفتن. سوره مبارکه لقمان آیه شریفه 33 اولین آیه است که به این بحث پرداخته. قرآن کریم در این آیه میفرماید که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، یا ایها الناس، ای مردم، اتقوا ربکم، واخشوا یوما، از خدا بترسید و از یه روزی که، لا یجزی والد عن ولده، هیچ پدری به کار بچه‌ش نمیاد. یعنی این نیستش که در قیامت پدر من آدم صالحی بودن، نامه عمل من خرابه، بعد پدرم میگن که خدایا اگه میشه به خاطر من چی؟ مثلا پسرمو ببخش. نه، لا یجزی والد عن ولده، پدر نمیتونه از بار پسر چیزی کم کنه. ولا مولود هو جاز عن والده شیئا، و هیچ بچه‌ای هم نمیتونه از پدرش و والدینش چیزی کم کنه. مثلا فرزندی دارم من، فرزند خوبیه، در قیامت او به خدا عرضه میداره که خدای حالا پدرم برای من زحمت کشیده، اگه میشه به خاطر خوبی من؟ خدا میگه نه، نمیشه. هر کی خودش، یوم یفر المرء من اخیه، اون روزی که انسان فرار میکنه از برادرش، و امهی و ابی و صاحبتهی و بنی، همسر و فرزندانش، لکل امرئ منهم یومئذ شأن یغنی. هر کی خودشه و خود ما تا یه جایی به دادن میرسیم، از جایی به بعد دیگه نمیتونیم برام دیگه کاری بکنیم. ان وعد الله حق، این وعده‌ای که خدا میده حقه. فلا تغرنکم الحیات الدنیا، زندگی دنیا شما رو فریب نده ها. آخرت مثل دنیا نیست که من ورشکست بشم پدرم بپردازن و طلبکار منو ول کنن. آخرت اینجوری نیست که من یه خرابکاری بکنم فرزندم مثلا صاحب نفوذ تماس بگیره بگه بابای ما رو ول کنید، همه بگن چش به احترام شما. آخرت اینجوری نیست. زندگی دنیا شما رو مغرور نکنه، فریب نده. ولا یغرنکم بالله الغرور، و غرور هم شما رو فریب نده. غرور فعوله، یعنی صیغه مبالغه است. کسی که خیلی فریب میده بهش ما یه غار داریم یعنی فریب دهنده، یه مغرور داریم یعنی فریب خورده، یه غرور داریم یعنی بسیار فریب دهنده. این بسیار فریب دهنده در مورد مصادیق صدق میکنه. بسیاری از مفسرین میگن مصداق اعلای غرور کیه؟ شیطانه. تازه اونی که دم به دقیقه داره برمزی میکنه که ما رو بزنه زمین. این اولین آیهی که به هر دو عامل با هم اشاره میکنه. آیه دوم سوره معرکه فاطر آیه شریفه 5. در این آیه شریفه خداوند میفرماید که یا ایها الناس ان وعد الله حق، ای مردم وعده خدا حقه. فلا تغرنکم الحیات الدنیا ولا یغرنکم بالله الغرور. این آیه مثل آیه قبلی میگه دو تا چیز شما رو فریب نده، یک شیطان و دو حیات دنیا. این دو تا نمونه آیاتی که عامل غرور و عامل فریب ما در دو تا عاملن، دنیا شیطان، چیکار میکنن؟ یه چیزی که میدونم غلطه ها، میدونم اشتباهه، میدونم توهیه، ولی دلم میخواد، میفهمم این چیزایی که الان در مورد من دارن میگن علاکی بابا اینجوری نیست، ای نمیدونم عالم فلان، ای عارف واصل، ای سالک فلان، نیستم من، ولی راست شو بخواین خیلی خوشم اینا رو میگن، اصلا دلم ضعف میره، میپذیرم بر اساس این تلاش نمیکنم، گناه میکنم، بعد میریم اونور همه گفتن این چیزی که تو دستته طلاست، اونور میگن این که گردوه، که سر بزنگا گردو رو ببری بازار زرفروشا احتمالاً یه خنده‌ای میکنن، فوقش یه چکشی بدن اینو بشکنی بتونی از محتویات داخلش استفاده کنی، بابت چیزی نمیدن که. این آیات دال بر هر دو عامل. اما آیاتی داریم که صرفاً به دنیا اشاره میکنن و به شیطان اشاره میکنه، که این آیات فعلا محل بحث ماست. دو سه تا رو بگم. سوره معرکه انعام آیه شریفه 70 اولین نمونه است. در این آیه شریفه خداوند در مورد فریبکاری دنیا میفرماید که خطاب به پیامبر عزیزمون، و ذر الذین اتخذوا دینهم لعبا و لهوا و غرتهم الحیات الدنیا. پیغمبر، یه دستن دین و مایه لهو و لعب کردن. ببینید امروز ما بعضی وقتا حالا مع الاسف مواجه میشین با آدمایی که بهش میگن ببین اگه غلط میگم بگو غلط میگی، اگه درسته ولی چی نمیپذیری؟ میگه آقا ببین اصلا شما الان بگی شبه، من میگم روز. اینا چیکار کردن؟ دین رو مایه لهو و لعب کردن. میگن ببین خدا وعده کرده و به این وعده عمل میکنه، ظلم نکن به کسی. باشه شما خوبین، آخوندا خوبن، شما میرین بهش، باشه خوراکی آور شما دیگه، با اینها بحث فایده. لذا خدا پیغمبر میگه زر ور دالزال فعل امره، یعنی رها کن، ولش کن، نمیخوام، رها کن اونهایی که دینشون مایه لهو و لعب کردن، و غرت هم الحیات و دنیا، زندگی دنیا اینا رو مغرور کرده. فکر کردن خبری، یعنی حالا تو دنیا چون مال دارم، شهرت دارم، فرزندان زیاد دارم، موقعیتی دارم، چهار کلمه بلدم، فکر میکنم همینه. قرآن میگه پیغمبر اینا رو ول کن و ذکر به ای تا الاخر. این یه آیه سوره که انعام آیه شریفه 70 که دلالت میکنه برای اینکه ما گول کیو میخوریم و چیو میخوریم، همین دنیای چهار روزه‌ای که قرار توش باشیم. دوم در همین سوره معرکه انعام در آیه شریفه 130 می‌فرماید که یا معشر الجن والانس، ای گروه جن و انس، الم یأتکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی، انبیای نیامدن و آیات من خدا رو برای شما نخوندن؟ و ینذرونکم لقاء یومکم هذا، و نگفتن یه روزی مثل امروز قیامت در پیشه اینجوری نتازونید؟ نگفتن به شما؟ قالوا شهدنا علی انفسنا، جن و انس در قیامت میگن خدای چرا ما خودمون شهادت میدیم که اومدن گفتن ولی ما گوش نکردیم. و غرتهم الحیات الدنیا، چی باعث شد اینا به حرف انبیا گوش نکنن؟ حیات دنیا. حالا بعد خواهم عرض کرد که چرا ما گول دنیا رو میخوریم، یعنی اینا رو میشنویم و قبلا هم شما عزیزان که معنوسی دارم داره هزار بار شنیدید و خوندید، خب اینا رو میدونیم چرا باز این اتفاق میفته. و نمونه سوم سوره مبارکه جاسیه آیه شریفه 35. در این آیه شریفه باز خداوند در مورد وسوسه‌گری دنیا و اینکه چطور ما رو گول میزنه میفرماید ذالک بانکم تخستم آیات الله هزوا. چرا یه عده قیامت گرفتار میشن؟ خدا میگه این به خاطر اینه که آیات الهی رو به ریشخند و مسخره گرفتیم. مثلا میگه که این کار حرامه، میگه چای دبش هم حرامه، اونم حرام. آره شما جلو چای دبش رو بگیرید، ما این گناه رو ترک میکنیم. من یه معلمم، نه چای دبش کار من بوده نه من میتونم جلوگیری بکنم، ولی یه نکته بهت میگم، اون اینه که اون کسی که چای دبشو کرده خود تویی، فقط یه ذره اندازش اون بزرگتر بوده و تو کوچکتری. خیلی سال قبل اون زمانی بود، حالا قدیمی‌ها یادشونه بنزین و عید گرون میکردن، نمیدونم یادتون هر سال عید بنزین رو یه ذره گرون میکردن. الان یادم نیم اون موقع مثلا چقدر بود چقدر شد. حالا یه عدد میگم که عرضم رو برسونم، مثلا بنزین 50 تومن بود، نه 10 تومن اضافه میکردن، شد 60 تومن، کم کم بود، نه نزدیک زمان شاه بود، هنوز همه چی خوب بود، زیاد گرون نمیکردن. حاضر شما عرضه بکنم 10 تومن گرون کردن مثلا، حالا شاید هم فرمایش ایشون باشه، میخوام بگم یعنی عدد کم بود. همین تو تعطیلات مشهد بودم، منو سوار ماشین شدم، سه تا خانم محجبه از اینا که خیلی مثلا حجابشون سفت و اینا عقب نشسته بودن، ما سوار شدیم، این راننده به من نگاه کرد انگار منتظر یه بهانه‌ای بود. حالا من موقع دانش آموز بودم، همچین چیزی هم خبری نبود که اون قیافه بفهم، انگار خب بالاخره نورانیت رو فهمید و اینا. ما سوار شدیم، گفتش که بله نمیدونم خوردن و بردن و گرفتن و یه نگاهی کردم به قیافش، دیدم بنده خدا گرفتاره، اذیته، ولش کن. رومو اینور کردم و از باد بهاری استفاده می‌کردم و اینا. رسیدیم مقصد و گفتم چقدر شد کرایه؟ میگم حالا الان عددا یادم نیست، مثلا فرض کنید اگه بنزین 50 تومن بود، حدود 100 تومن، مثلا کرایه هر کرسی 5 تومن بود، مثلا همچی چیزی. گفتم که مثلا 5 تومن دادم، گفت میشه 10 تومن. گفتم چرا؟ گفت بنزین گرون شده. گفتم بنزین چقدر گرون شده؟ گفت مثلا 50 بوده شده 60. گفتم خیلی خوب، شما روزی چقدر بنزین میزنی؟ مثلا دارم میگم. گفت مثلا روزی 500 تومن، مثلا روزی 10 لیتر. و گفتم خب چقدر در میاری؟ گفت مثلا روزی 5000 تومن مثلا. گفتم خیلی خوب، الان 500 تومن شده 600 تومن، هزینه تو درآمدت 5000 تومن، میخوای بکنی 10000 تومن، اسم این کار چی اگه دزدینی؟ گفتم اونا که گفت خوردن و بردن و گرفتن، اونا همین شما هستن به صورت گنده‌تر و بزرگتر، یک ریال بیشتر نمیدن. از اینا پیدا میشن بعضی وقتا، مثلا قیافه ما رو میبینن وقتی در بس گرفتن راهن برم، یکی از رفقامون هم محله بود، اونم رسید، با هم سوار شدیم، اونم سید احمد تان بیم، بدونی که راه رو عوض بکنیم همون سر راه پیاده شد، رسیدیم، راهنده میگه 1000 تومن بود، اونم موقع چقدر در بس، گفت میشه 2000 تومن. گفتم در چرا؟ گفت خود دو نفر بودیم. گفتم دوست عزیز در بس، اون موقع در بس 5 نفر بودن، یعنی دو تا جلو سه تا چهار تا هرج جا میشد. گفتم که در بس گرفته بودیم. گفت من ناراضیم. گفتم ناشوبرد راضی شی، فکر می‌کنی من قیافم مذهبی ام، هر چی بگی من میدم؟ چه حالت قلدری میخوان بکنم؟ این که حیات دنیای در میگیره، حتی حالا میگم گیر ماها نباید بیفتن چون قشنگ پاسخ میدیم. وقتی بگم رد شیم با خانواده خواستیم بریم حرم، من با پدرم و مادرم و یکی از همشیرا، 4 نفری سوار ماشین شدیم. منزل ما طوریه تا حرم مثلا پیاده بریم 20 دقیقه است، ولی با ماشین بخوای برید مثلا 2 تا کورس حساب میشه، معمولا یه تیکه میبرن چون حالت مستقیم داره. این اومد و گفتم که حرم، خب بیاین بالا. پدرم نشستن جلو، من و مادر و همشیر نشستیم عقب. نزدیک مقصد که بودیم من به پدرم گفتم من پول خرد دارم میدم. دیگه تا قصد پیادشتن من 100 تومانی دادم به راننده. این تا پیاده شدن راننده گفتش که آقا میشه 200 تومن. من سر اومدم جلو گفتم چرا؟ گفت شبه. گفتم خب شب 2 برابره کرایه. گفتم شب از کی شروع میشه؟ گفت از الان. گفتم خب ما قبل الان سوار شدیم. نگاهی کرد بنده خدا، بابا اونی که به شما الف باز حکایت حکایت میاره. مرحوم آیت الله اعظم بروجردی رحمت الله علیه یه طلبه‌ای داشتم خیلی بی استعداد بود، خیلی ضعیف بود. اینا یک شب این در عالم رؤیا وجود نورانی حضرت رضا سلام الله علیه رو دید. گفت آقا من طلبه‌ام، بالاخره سرباز امام زمانم، خیلی استعدادم کم، شما یه عنایتی بکنید. حضرت یه عنایتی کردن به این که استعداد شکوفا بشه. آقا فردا اومد سر درس و آیت الله بروجردی یه معروف بود به این که استعدادی نداره. آیت الله بروجردی بسم الله الرحمن الرحیم اومدن چیزی بگن، دست رو گرفت بالا. گفتن ای بابا این که، گفت در مورد نکته دیروز، فرمایش دیروز شما مثلا یه سوالی اشکال، یه اشکالی کرد سنگین. همه طلبا نگاه کردن. آقای بروجردی فهمیدن این مثلا اینجاش اینه که مثلا بحث رجالی کردن، یه بحث فقهی، بحث اصولی اینا. گفت استاد ببخشید، بر جواب آیت الله بروجردی بازی اشکالی کرد. طلبا خیلی ایراد کرد، این اصلا حدش این حرفا نبود اصلا، مگه فهمید آقای بروجردی چی؟ اشکال دوم میکرد. آیت الله بروجردی جواب سنگینی دادن، این بازی اشکال کرد. دیگه طلبا آیت بروجردی نگاه کردن گفتن برادر، اونی که به شما الفو گفته به ما تا یه گفته، یکم صبوری کن. حالا به بنده خدا راننده می‌خواستم بگم دوست عزیز، اونی که به شما گفته از الان کرایه 2 برابر میشه، از قبل الان به ما گفته کرایه 2 برابر نمیشه. یه سری که کلا بذار که بخوره بهش. یه شکل بخشی از آدم هم اینجوری هن، یعنی میرسی بهشون دنبال اینن که یه خلاصه بازی بکنن. ذالکه به انکم تخصم آیات الله حضبا، این آیات الهی رو که حلال بخورید، حروم نگیرید، تهمت نزنید، و غرت کمال حیات دنیا، حیات دنیا شما رو مغرور کرده، لذا فلیوم لا یخرجون منها ولا هم منها یستر، نه از جهنم خارج میشید نه عذرتون قبول میشه. این آیات دلالت میکنن بر چی؟ بر این که اولین عاملی که ما گولشو میخوریم دنیاست. دنیا هم یه صورتی داره دیگه، حالا انشاءالله تو درمان میرسیم اون شبای آخر اگر زنده بودم، که چه بکنیم؟ حالا جذابیت دنیا رو میتونی این کار کنی؟ نه، ظاهر جذاب دنیا که کسی میتونی این کار بکنه. اینو چه باید کرد؟ انشالله عرض بکنم. مستند دوم روایاتن، اول از فرمایش امیرالمؤمنین سلام الله علیه از کتاب شریف نهج البلاغه، یکی دو تا نمونه رو عرض بکنم. در خطبه 83 امیرالمؤمنین سلام الله علیه در ارتباط با دنیا میفرمایند که آب دنیای حرام همواره تیره، دنیای حرام ها، دنیای حلال که خب اشکال نداره، و گلالود است. منظره دلفری و سرانجامی خطرناک دارد، فریبنده و زیباست اما دوامی ندارد. نوری است در حال غروب کردن، سایه است نابود شدنی، ستونی است در حال خراب شدن. آن هنگام که نفرت دارندگان به آن نفرت دارندگان مثلا به آن دل بستند و بیگانگان به آن اطمینان کردند، چونان اسب چموش پاها را بلند کرده سوار را بر زمین میکنه. حالا بعد میرسیم توی جای دیگه، حضرت میگه خاصیت دنیا اینه، اولش که میری سراغش خیلی نرم و راحت و پذیرفته، تشبیه به مار نرم میکنن که بدنش هم جذاب رنگیه هم نرمه، پوست مار خیلی نرمه، مار بعدش چقدر خوبه. بله الان که برگش نشزد اون و خوبی رو به اکمال میرسونه. ظاهرش اینجوریه دنیا، زمینی که از دور نگاه می‌کنی ترکیب رنگش هم خیلی خوبه، مثلا چقدر خوشگل و موزون رنگ پوستش. پاها را بلند کرده سوار را بر زمین میکوبد و با دامهای خود آنها را گرفتار میکند و تیرهای خود را به سوی آنان پرتاب مینماید، تناب مرگ به گردن انسان میافکند، به سوی گور تنگ و جایگاه وحشتناک میکشاند تا در قبر محل زندگی خیش بهش یا دوزخ را بنگرد و پاداش اعمال خود را مشاهده کند. و همچنان آیندگان به دنبال رفتگان خود گام مینهند، نه مرگ از نابودی انسان دست میکشد و نه مردم از گناه فاصله میگیرند که مثلا الی آخر. این در خطبه 83. در خطبه 111 امیرالمؤمنین علیه السلام باز در مورد دنیا میگن که من شما را از دنیای حرام میترسانم. دنیای حرام، نه دنیای حلال. از دنیای حلال چقدر بهره ببریم؟ انشاءالله اگر زنده بودیم شفای احیا احتمالاً در این مورد نکاتی را عرض بکنم. زیرا در کام شیرین و در دیده انسان سبز و رنگارنگ است، خاصیت دنیا. در شهوات و خواهش‌های نفسانی پوشیده شده و با نعمت‌های زودگذر دوستی می‌ورزد، با متاع اندک زیبا جلوه می‌کند و در لباس آرزوها خود را نشان می‌دهد و با زینت غرور خود را می‌آراید. شادی آن دوام ندارد و کسی از اندوه آن ایمن نیست. اینم برمی‌گرده به خاصیت دنیا که نعمتاش یه حالت رفت و برگشتی دارن، اونو عرض خواهم کرد. دیگه خطبه 178، خطبه 230 از صحیفه شریفه سجادیه دعای 27 مفصل به این موضوع پرداختن. یه روایتی را از حضرت بخونم، دو تا روایت و برم محور بعد. جای دیگه امیرالمومنین سلام الله علیه فرمود: من اغتر به دنیا اغتر بالمنا. کسی مغرور به دنیا بشه فریب آرزوها رو میخوره، که یکی از عوامل مهمی که ما فریب دنیا رو میخوریم آرزوهای طول و درازه. بس آرزوی بی مبنا، امید با آرزو فرق میکنه عرض میکنم. آرزوهای علکی، مثلا عمر ما اقتضای اینو داره که شما الان داری میگی؟ یا اصلا این سه تا آرزویی که میگی با هم قابل جمع هم؟ عرض کردم طرف مثلا میگه من میخوام هم مثلا قهرمان المپیک تو 200 متر سرعت بشم، هم وزن بردار سنگین وزن. اصلا نمیشه ترکیب بدنی کسی که در سنگین وزن وزن نمیزنه با اون آدم که 200 متر میره هیچ شباهتی به هم ندارن. اصلا غیر ممکنه به جهت جمع دوتا موضوع، ولی آرزو میکنه. حالا این از یه جهت آرزوهای مسحک، بعضی آرزوهای که خب مثلا مادیه و اصلا چیزایی رو طلب میکنیم، اصلا نمیشه این که تو میگی در دنیا محقق، اصلا دنیا کشش اینو نداره، ولی اون اصرار میرسه. دوم، حضرت میگن اتقوا غرور الدنیا، مراقب فریب دنیا باشین، بترسین. فانها تسترجع ابدا ما خدعت بهی من المحاسن. خاصیت دنیا میدونین چیه؟ هر چی بده میگیره، هر چی بده، خوبی و بد، خوبی بدی میاد اونم سر جای خوش. الان محل بحثین، هر خوبی دنیا به شما میده مطمئن باشید از شما میگیره، از قیافه تا جوونی تا مال تا شهرت. نگاه کنین مشهوره یه نکته‌ای میشه با سر میخوره زمین، عزت داره یه خرابکاری میکنه. و جالبه که آیت الله جوادی حفظه الله مکرر اینو میفهمن، خدا وقتی میخواد آبرو کسی رو ببره فقط از یه نفر کمک میگیره، اون کیه؟ خودمون فرد. یعنی آدمی که سالها یه مسیر رو درست میره یه مرتبه با یه اشتباه بلایی سر خودش میاره که 100 تا دشمن نمیتونستن اونو سرش بیارن. و تزعج المطمئن الیها والقاتن، کسی که به دنیا مطمئنه و دل بسته است دنیا اینو کوچ میده. یعنی اعتماد میکنیم دیگه به دنیا میگیم حل دیگه، بستیم با میگه حل، فرداش میمیریم. مگه نگفتی حله؟ میگه من تا اونجایی گفتم حله که دست منه، مرگ که دست منه. میگه خب چرا موقعی که گفتیم اسم مرگ رو نیاوردی؟ بگو تا خود در جریانی دیگه. یعنی امید میبندیم یه باری زیر پای ما رو خالی میکنه و اون لحظه دادرسی، یعنی طوری بستیم که دیگه دادرسی هم نداریم. خب از این بگذرم، از مستندات که متعدده، ریشه گول خوردن ما از دنیا چیه؟ چرا ما گول میخوریم؟ سه تا عامل اصلی برای گول خوردن دنیا وجود داره. یک، لذات دنیا با اون تمایلات بعد حیوانی ما هماهنگه. ما دو تا بعد داریم، غریزه داریم که بچه شباهت ما با حیواناته، خور و خواب و غذا و شهوت، اینا تو وجود انسان هست و باید به میزان کفایت به اینا پاسخ داده بشه. یه بعد عالی و انسانی داریم ما که اون فطرت ماست وجه ممیز ما از حیوانات. ما این بعد غریزی حیوانیمون با چیزایی که دنیا میده خیلی هماهنگ، یعنی اینی که دنیا میده رو این بعد حیوانی ما دوست داره، میخواد تنظیم باش، و این ما رو گرفتار میکنه. یه عبارتی از امیرالمؤمنین سلام الله علیه عرض بکنم و یه حکایتی در حکمت 119 نهج البلاغه، امیرالمؤمنین سلام الله علیه میفرمایند که مثل دنیا کمثل الحیه، مثال دنیا مثل ماره، دنیا که نوع ماریه، لینون مسها، پوستش خیلی نرمه، یعنی اصلا آدم دست میزنه دوست داره، و سم ناقع فی جوفها، اون سم کشنده ولی تو شکمشه، تو پوستش و ظاهرش اون سم معلوم. یعنی شما در نگاه اول یه موجود خیلی خوش رنگ و بعد که دست میزنید نرم رو میبینید، هم رنگش خوبه هم اون ملایمتش. یهوی الیها الغر الجاهل، آدم مغرور جاهل گل دنیا رو میخوره و هوس دنیا میکنه، و یهذرها ذلب العاقل، آدم عاقل و فهمیده از دنیا دوری میکنه. بیش از قدر کفایت از دنیا چیزی بر نمیدار. چقدر نیازه بخوریم؟ انقدر. یه جای برای خواب میخوایم؟ انقدر. هم کفایت میکنه، بیش از اون بر نمیداره، چون برداره بعد طبیعتا گرفتاری های بعدی میاد. هارون الرشید حاکم صفاک عباسی در سال 170 گفتش که دوست دارم یه صحبتی از پیغمبر بشنوم ولی مستقیم به کسی برام بگه، به کسی نگه پیغمبر به یکی گفته و فلان، یه نفر رو پیدا کنی بگه من خدمت پیغمبر بودم یه چیز حسابی به من بگه. میگن آخو سال 170 پیغمبر سال 11 به شهادت رسیده، بعیده کسی باشه، نمیگن قطعی چون موقع عمرای طولانی میکردن، میگن باش حالا میگردیم. اینا میرن میگردن و یک پیر مرد خیلی لاغر و ضعیف رو پیدا میکنن، طوری که برای آوردنش به دربار هارون از زنبیل استفاده میکنن، این توی زنبیلی میذارن میگن، خود دیگه اصلا خودش که کلا نمیتونسته راه بره، زنبیل دیگه اوج بگیریم بیاریم، اینقدر ضعیف و مردنی بوده. اینو میارن و هارون خیلی خوشحال میشه که باریکالله برخره آورد. میگه که خب تو پیرمرد پیغمبر رو دیدی؟ این میگه من بچه بودم، یه بار پدرم دست منو گرفت ما رو برد خدمت پیغمبر، همون یک بار بوده دیگه، بعد از اون من پیغمبر رو ندیدم تا اینکه ایشون از دنیا رفتن. هارون میگه اون روزی که پیش پیغمبر رفتی پیغمبر چیزی گفت که خودت شنیده باشه اونو الان برای من بگی؟ این میگه که آره، اون روز که رفتیم پیش پیغمبر، پیغمبر یه جمله‌ای به پدرم گفت. میگه چی گفت؟ گفت یشیب ابن آدم و یشب فیه خصلتان، فرزند آدم این آدمی زاد پیر میشه ولی دو تا خصلت توش جوان میشه، یعنی هرچی به سمت پیری میره اون دو تا ویژگی هی جوان‌تر میشن، برخلاف سن حرکت میکنن، الحرص و طول العمل، یکی حرصه که خب بیشتر به ماله، دوم طول العمل، آرزوهای بلند. 96 سالشه، من اگه بتونم دعوت بشم به تیم ملی. تیم ملی چی؟ تیم ملی مثلا فوتبال. بابا الان یه ضربه شوتی بزنن به شما بخوره، غیر از این که به مثلا حیات شما خاتمه داده خواهد شد، بعد جمع کردن اجزای شما خیلی سخته تو اون شلوغ فلوغی، بعد دنبال دعوت به تیمه. حالا من کاریکاتوریش میکنم، اما واقعش اینه که بعضی وقتا آدم افراد مسن رو میبینه همچه چیزایی تو ذهنشونه، بماند که بعضیا عملشون برای بعد مرگشونه، یه برنامه ریزی کرده تشییع جنازه من شهر رو زیر رو کنم، خط میندازیم کجا؟ حسینی به آقا صحبت میکنم، حسینی امام خمینی، نمیشه اونجا که صحبت میکنیم. یعنی بعضیا شهوت آرزوشون برای بعد از مرگشونه، این دیگه خیلی معلومه سخت شده کار. این حدیثو که خوند هارون خوشحال شد، گفت یه کیسه زر به این بدین، یکی نمیتونست بگیره که، این کیسه رو گذاشتن کنارش تو همین زنبیل و اینو ببرین. برداشتن بردن دیگه از اون قسمت اصلی دربار اومدن بیرون. یکم که رفتن شروع کرد ناله کردن، آی او اینا. گفتن چیزی شده دردت گرفت مثلا تکون دادیم؟ گفت نه. منو برگردونی؟ گفتن چی کار داری؟ گفت یک صحبتی دارم با هارون. گفتن آقا شما مثلا وقت که نداری مثلا خلیفه که هم دم به دقیقه، الان شما 5 دقیقه میگه نه منو برگردونی فهم میدن داره خودشو تکون میده و دست پا میزنه گریه میکنه. میگه خیلی خوب برش کرد. برمیگردونن، هارون میگه چه خبره؟ میگن قربان ناله میکنه گریه میکنه که میخواد دوباره شما رو ببینه. هارون میگه خب یه لحظه بیاین ببینم چی کار داره. پیرمرده وارد میشه، حالا با اون بس حرفم به سختی میزده، میگه که ببخشید جناب خلیفه، این کیسه زری که امروز دادین این برای امساله یا هر سال تکرار میشه؟ هارون یه نگاهی میکنه با خنده میگه صدق رسول الله، پیغمبر راست گفت، یشیب ابن آدم و یشب فیه خصلتان. آدم پیر میشه ولی دو تا خصلت درش جوان میشه، الحرص و طول العمل. این جون نداره که بلند شه، تو زنبیل انداختنش مثل یه تیکه گوشت. معلوم نیست الان بردنش از این دارالخلافه خارج میشه قبل از اینکه به در برسه میمیره. بعد میگه کیسه زری که دادین برای امسال بود یا سالای بعدم؟ اصلا به سال بعد میرسی؟ شما الان صدای کلنگ کندن گور شما الان به گوش میرسه که؟ هارون میگه واقعا پیغمبر راست گفت، این که آدمی زاد به این گرفتاری دوچار میشه. اولین دلیلی که انسان گول دنیا رو میخوره اینه که لذات دنیا با هوسهای انسان چی داره؟ همخوانی داره. یعنی یه چیزی میگه دلم هم میخواد، احساس کنم تطبیق داره. خب بله. دو، عدم باور قلبی به لذات اخروی. یک، این ور تمایل داره. دو، آخرت رو باور نکرد. قرآن کریم در دو جا اشاره میکنه به اینکه نعمت‌های اخروی چجوریان. سوره معرکه قصص اولیش آیه شریفه 60. صلوات هدیه بفرمایید.
اللهم صل علی محمد.
در آیه شریفه 60 سوره معرکه قصص خداوند متعال می‌فرماید که و ما اوتیتم من شیئن فمتاع الحیات دنیا و زینتها. هر چی اینجا بهتون میدیم، هر چی گیرتون میاد، اینا متاع زندگی دنیا و زینت حیات دنیاست. و ما عند الله خیر و ابقا، ولی اونی که نزد خداست هم بهتره هم باقی تره. ببینید یه وقت کمیت عمل کمیت اون پاداش مد نظره و کیفیتش. خدا میگه خیرون و ابقا. این که میگه خیر یعنی کیفیتش، دو ابقا کمیتش هم بیشتره چون زمانش طولانی تر. مگه دنبال نعمت نیستی؟ خب دنبال میوه اونور میوه، دنبال خونه خونه، دنبال همسری، دنبال هرچی هستی اونجا بهترش هست. چرا به کم قانعی؟ افلا تعقلون، تعقل نمی کنید که بین خوبتر و پایینتر و ضعیفتر کدوم رو انتخاب کنید؟ خب اینا نمیگه، اگه تعقل میکرد این حرفا رو نمیزد که. دوم سوره معرکه اعلا آیات شریفه 16 و 17. در سوره معرکه اعلا باز خداوند میفرماید که بل تؤثرون الحیات الدنیا، شما زندگی دنیا رو انتخاب میکنید، ول آخرت و خیران و ابقا، آخرت بهتره ها. اصلا نگاهت مادیه، چی میخوای؟ یه خونه بزرگ. روایت هر کدوم از اهل بهشت خونش در حدیه که تمام بهشتیان رو میتونه میزبانی کنه و دعوت کنه. یعنی ملک بزرگ، دل بزرگ، امکانات اونجا هست دیگه. آقا در حدیه که رو تخت نشستیم نهرها جاری هن. از انواع نوشیدنی ها، میوه اینا هم هست، بله درخت ها اینا هستن، در حدی که شما اراده که بکنید و ذللت قطوفها تدلیلا، اون شاخه میاد جلو، شما فقط این اگه زحمت بکشین دهان مبارک باز کنین که میوه تشریف برن داخل. من خب یه گاز زدم به این زردالو، دارم هلو میخواد. روایت داریم مؤمن اراده میکنه مزه عوض میشه. اینقدر هفت میوه هم داره؟ داره بله، همه چی داره اونجا. آره عرق نعنا، کاسنی، اینا همه چی هست. یعنی خدا اینا رو میگه برای امثال من دیگه، مگه نمیگه همینا رو؟ خب اینجا بهترش هست که، چرا به کم قانعی؟ نمیزن به اینکه نیم کیلو مثلا تو دنیا گیلاس بخوره دیگه راضی شد. خب بهترش اونجا هست، خوبترش هست. اینه که انسان باور نکرده. حالا ممکنه یکی سوال بکنه واقعا ما بندگی خدا کنیم بریم زردالو و گیلاس و این چیزا بخوریم؟ نه، خداوند در قرآن میگه بر رضوان من الله اکبر، رضایت خدا نعمت بالاتریه، ادخلی جنتی، وارد بهش. ولی خدا با یه سری بنده مواجهه، امثال من، اینا رضایت خدایی و اینا که حالیشون نمیشه. برای ما چی باید بگه؟ برای من باید بگه نمیدونم میوه هست، تخت هست، آب روان هست، خونه بزرگ هست، من با این چیزا مثلا رغبت بکنم. ولی من اینو باور نکردم. چرا؟ باور اول شناخت میخواد، بعد عمل. من نه شناخت دارم نه عمل، لذا به سمتش نمیرم. و سومین ریشه‌ای که ما گول میخوریم عرض بکنم برای امشب کفایت میکنه، طول عمله. آرزوهای طولانی، چیزهای طول و دراز. ببینید عزیزان، ما در فرمایش امیرالمومنین و بقیه اهل بیت هم اینو داریم که کل دنیا کأنک تعیش و ابدا و عمل آخرته کأنک تموت و غدا. برای دنیا یه طوری برنامه ریزی کن کأنه تا ابد زنده ای، برای آخرت طوری کار کن کأنه همین فردا میخوای دنیا بری. خب ما الان برای دنیا طوری برنامه ریزی بکنیم تا ابد تو دنیاییم، خب این همون طول عمل نمیشه؟ نه، تو دنیا برای آخرت طوری برنامه‌ریزی کن. یعنی ما برنامه‌ریزی می‌کنیم که خب انشالله این طرح میفته، عده زیادی اشتغال پیدا میکنن، مؤمنین شیعیان امیرالمومنین میرن سر کار، رزقی پیدا میکنن، ازدواج میکنن. اینا دنیا نیست، اینا همش آخرته. دنیا اینه که اینو به دست بیارم، اینم بده، همینا رو جمع بکنم. خب بعدش ما چیکار کنیم؟ نمیدونم، یا اینا رو جمع بکنم. یه وقت هست نه، به قدر کفایت استفاده میکنن، بقیهش هی کار 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 در مسیر خداست. در مسیر خدا شما اگه برنامه 100 ساله هم بریزی، این دنیا طلبی حساب نمیشه. طول عمل چیه؟ یه آیه بخونم، یه اشاره بکنم. در سوره معرکه حدید آیه شریفه 14 خداوند متعال به همین موضوع اشاره میکنه، میفرماید که ینادونهم الم نکن معکم. به اینها ندا داده میشه، به کسایی که در قیامت گرفتار شدن، که ما با شما نبودیم. قالوا بلا، به منافقین، به مؤمنین ندا میدن، چون مؤمنین از اینا دوری میکنن. قالوا بلا ولکن نکن فتنتم انفسکم. شما چیکار کردید؟ خودتونو فریفتید. خودتون فتنتم انفسکم. ببینید غرور اینه که انسان خودش خودشو فریب میده. و تربستم، و هی امروز فردا کردید و منتظر بودین. ورتبتم، شک کردین، تردید کردین. و غرتکم الامانی، امنیه، این آرزوهای طول و دراز غرتکم، شما رو فریب. انقدر فکرای الکی، برنامه‌ریزی بی خودی. میگم آقا شما که زندگیت خوبه، به یه کار خیر انجام بدید. نه، من احساس میکنم این خونه فرمانیه و آجودانیه و خونه میلون توحید و خونه منطقه 22 و فشم و 5 تا دارم، اگه بشه 5 تا نالبا رو بکنم 4 دمسون بهتره. خب میخواد چیکار کنیم؟ من تو نیم مجا میخواد همزمان بدون 14 تا خونه نمیتونی استراحت کنی که. غررت کم الامانی حتی جا امر الله و غرکم بالله الغرور. خود تو مشغول این آرزوها کردی، یه مرتبه امر خدا اومد و غروری که شیطان به تو داده بود کلش پرید. سومین عاملی که ما از دنیا گول می‌خوریم، عامل اول اینه که لذات دنیا با اون بعد حیوانی ما تنظیمه. من عرض نمی‌کنم ما از لذات دنیا استفاده نکنیم، اما این بعد حیوانی ما به قدر کفایت باش پاسخ بدیم و بگیم تمام شد، بیش از این نباید بهش رو بدیم. دو، این که قیامت و لذت‌های اخروی رو باور نکردم چون شناخت ندارم و عملم منو متقی بار نمیاره. سه، آرزوهای طولانی. وقتی آرزوهای غیر واقعی، الکی، بی جهت در وجود انسان شکل گرفت، شیطان وارد عمل میشه. خب این آرزو رو داری، براش برنامه چی داری؟ نمیدونم چی کار کنم، به نظرم میرسه ارتباط با فلانی و آدم حسابی نیست. باشه، شما فقط برای که اون هدف برآورده بشه، خیلی تحت تاثیر قرار نگیر. ارتباط با فلانی برقرار میکنیم، بعد روز قیامت میگیم یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش فلانی رو با من رفیق انتخاب نمیکردم. اگر عمری باقی بود، فردا شب اینکه چرا عذر انسان پذیرفته نیست رو عرض میکنم و وارد نحوه گول خوردن میشیم که خداوند انشاءالله به حق این ایام و به حق این ماه شریف همه ما رو از شر غرور و وساوس غرور و عوامل غرور محفوظ و مسئول بدارد انشاءالله. هدیه به پیشگاه مطهر و ملکوتی وجود نورانی سید الشهدا حضرت ابوعبدالله الحسین سلام الله علیه صلوات هدیه بفرمایید.